خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور خواهران و برادران ارجمند، شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی که از طریق رادیو معارف این برنامه رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که استحضار دارید، برنامه پرسمان قرآنی به سوالات قرآنی شما پاسخ میده. راه های ارتباطی برنامه رو خدمتون عرض میکنم که اگر سوال قرآنی داشتید از این طریق به دست ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو شماره تلفن ما و سامانه پیام کوتاه 30553. این راه های ارتباطی رادیو معارف هست. لطفاً در پیام یا تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی تا جناب استاد ملکی که در محضرشون هستیم، استاد بزرگوار و کارشناس ارجمند برنامه، به اونها پاسخ بدن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل.
بنده مجدداً محضر استادی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. بدون مقدمه میریم سراغ سوالات عزیزان شنونده و اولین سوال که به صورت تلفنی ضبط شد.
با تشکر از برنامه خوب شما، لطفا از استاد ملکی بپرسید که خداوند در قرآن در سوره مبارکه ولد می‌فرماید ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم. خب چرا خداوند که می‌گوید از مادر مهربان‌تر است باید رنج ما رو ببینه؟ چرا باید اینقدر توی زندگی سختی بکشیم؟
خیلی متشکرم از این برادر بزرگوار. اجازه سوالشون خیلی روشنه، بفرمایید.
ببینید، خداوند فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد نه لکبد.
یعنی چی فرقش چی؟ آجا
فی کبد یعنی جایی که شما رو قرار دادم جای سختیه. اگر لام میامد یعنی هدف از خلقت من شما را برای اینه که شما رو به درد سر بیندازم. هدف از خلقت این نیست که ما را به درد سر بیندازه.
اون لیه کجا آمده آجا؟
اون اگر لام بود اشکال وارد میشد.
بله.
ولی فی آمده.
بله.
میگه که نه، من معرفی کنم که شما کجا هستید. شما در یک جای هستید که خاصیت این دنیا سختیه. شما همین بچه که به دنیا میاد چقدر جیغ و داد میکشه، تا بزرگ بشه چقدر گریه و ناله میکنه. همش هم طبیعیه، یعنی همش باید به همین شکل ادامه پیدا کنه تا اینکه به کمال برسه.
خلاف این باشه نگران کننده.
برای دیگه همش میشد معجزه که مثلا بچه بدون هیچ درد و سختی برای مادر به دنیا بیاد. خودش هم که به دنیا آمد همش مثلا بخنده یا همش بخوابه، یعنی هیچ دردی هیچ سختی. خب از کجا اعلام بکنه که من گشنمه؟ خب بعد من باید گریه کنه تا اینکه شیر به او داده بشه بعد. از کجا اعلام بکنه که مثلا من شکم درد دارم؟ پس دنیا جای سختی است، ولی خدای سبحان انسان رو برای سختی خلق نکرده، در دنیایی خلق کرده که اینجا جای سختی است. منتها پدر مهربان، معلم مهربان، اگه بخواد به فرزندش یا به شاگردش لطف بکنه، اون رو مشق زیادی بهش میده، تمرین زیادی بهش میده، تا اینکه فرض کن تو دانشگاه با مثلا نمره یک رقمی وارد بهترین دانشگاه بشه، وارد دانشگاه هم میشه بازم باید سختی بکشه تا اینکه به اون اهداف عالی خودش برسه.
یعنی میفرمایید سختی مقدمه رشد، این لازمه رشد.
اصلا انسان بدون سختی رشد نمیکنه. کسانی که تو پرقو زندگی میکنن اینها به هیچ کمالات دسترسی پیدا نمیکنن. این یک نکته.
پس اینکه سختی، خداوند انسان رو در سختی آفریده، حداقل یه جنبش که ما متوجه میشیم به خاطر اینکه سختی لازمه رشده.
بله لازمه. یعنی شما حتی چیزی هم که میکاری اینم با سختی از لابلای این خاک و سنگ و اینها باید بیرون بیاد تا اینکه رشد پیدا بکنه. پس نکته اول، پرورش انسان، رسیدن به کمال انسان، رسیدن انسان به مقام تعالی، لازمش این است که سختی، با سختی ها مبارزه کنه، به جنگ و هر روز بهتر از روز قبل بر این سختی ها فائق بیاد. لذا یکی از نشانه های مهم انسان مؤمن صبره. صبر همیشه در جایی است که باید تحملی صورت بگیره، یعنی سختی وجود داره که بعد اونها رو شما تحمل کنید تا اینکه بتونید به مقامات عالیه برسید. پس بنابراین خدای مهربان روی همون مهربانیش داره ما رو سختی میده تا اینکه ما از دل این سختی ها رشد کنیم و پرورش پیدا کنیم تا اینکه برسیم به مقامات عالیه.
بله. اجا ممکنه کسی در ذهنش این گونه بیاد، به خصوص جوانان عزیز، که حالا نمیشد که خداوند این مسیر رشد رو یه جوری قرار میداد که از میان سختی ها نباشه، بدون سختی ما رشد کنیم بهتر نبود؟
خب اون موجود اینچنینی هم خلق کرده، مثلا فرشته ها، ملائک، اینا مراحل سختی رو طی نکردن، با اراده الهی شدن فرشته. خب من این سوال پیش میامد که خداوند میتواند یک موجود دیگری را خلق کنه که او با اراده خودش و با اختیار خودش بتونیم مراحل کمال را طی بکنه؟
جوابش مثبته دیگه.
ولی دیگه خب این باید حتما انسان خلق کنه که انسان بتواند با اراده خودش. لذا مقام انسان از ملائک بالاتر است، به خاطر اینکه اون با تحمل سختی ها و دشواری ها و با صبر و بردباری توانسته است. شما تو حتی ورزش، چرا شما در بحث خلقت میگی؟ ها نمیشه آدم یه قرصی انسان بخوره مثلا بشه ستاره فوتبال؟
یه قرص بخوره آجا اخراجش میکنه.
درست شد؟ یعنی دیگه هیچ که زحمت نکشه بشه مثلا ستاره وزنه‌برداری، بشه ستاره مثلا کشتی. نه، باید کلی سختی بکشی تا اینکه قهرمان بشی. خب اگر اینجوری بگیم پس بنابراین ما اگه میخوام به تعالی برسیم، همه آدم ها مثلا یه دونه ذکر میگفتن همه میشدن سلمان و فارسی. خب دیگه ارزش نداشت.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر از آن شونده است.
سمان پاسخ به پرسش‌های قرآن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جامو استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده آقای خانم نوربخش از گلپایگان به سامانه 30553 پیامک زدن و این سوال رو مطرح کردن که خداوند در سوره جاسیه آیه 19 می‌فرماید الله ولی المتقین، خداوند ولی متقین است، مگر ولایت خداوند شامل همه انسان‌ها نمی‌شود؟ اگر ولایت خدا نباشد، پس رحمانیت خدا چه می‌شود که باید شامل همه انسان‌ها بشود؟ یعنی اگر رحمانیت شامل همه انسان‌ها میشه، چرا طبق این آیه ولایت خداوند شامل همه انسان ها نیست؟
هر سبت که ببینید، ما در بسم الله الرحمن الرحیم یه رحمان داریم، یک رحیم داریم دیگه. بله. دوتا صفت که رحمان صفت عامه الهی است که شامل مؤمن و کافر و حیوانات و پرنده ها و چرنده ها شامل همه اینها میشه، خداوند رحمت شامل همه روزی همه اونها رو میرسونه.
بله.
اما یک رحیم هم داریم که صفت خاصه، رحمت خاصه که فقط برای مؤمنانه، که در قرآن به تعبیر نصرت الهی، تأیید الهی، توفیق الهی، این گونه عبارت ها رو به کار میبره.
بله.
توفیق الهی، نصرت الهی، یعنی رحمت خاص الخاص خدا برای انسانهای خاص. به عبارت دیگه کسانی که به دستورات الهی عمل میکنن، ما میگیم فلانی توفیق داره. توفیق داره یعنی چی؟ یعنی اون شخص موافق با دستورات الهی عمل میکنه. موافق، این موافقت با دستورات الهی یه جایزه داره، جایزش توفیقه،
موفقیت،
یعنی موفقیت و عنایت خاص. میگه چون تو موافق دستورات من عمل کردی، من بهت یه جایزه میدم، اونم اینه که من تاییدت میکنم، دستگیریت میکنم، اونجایی که بناس گمراهت کنن من کمکت میکنم، یه رفیق خوب، یه استاد خوب که تو رو دستگیری کنه، حمایت کنه، نگذاره که تو گمراه بشی. پس این ولایت الهی، این ولایت همون تایید خاصه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این ولایت خاص، هدایت خاص که شامل انسان‌های مؤمن که هر چه درجه ایمان بیشت، توفیقات الهی بیشتر.
بله، خیلی متشکرم. پس این ولایت خاص طبیعتاً شامل گمراهان و نمیدونم ظالمین و کافران و مشرکین نمیشه دیگه.
نمیشه به این عبارت، نمیخوان.
بله.
نمیخواهند.
ذیل این عنایت نمیخوان که واقع بشه.
باران میبارد، اینها زیر این باران رحمت
قرار نمیگیره.
نمیگیره.
خیلی متشکرم. انشالله که ما هم بتونیم در واقع خودم رو تحت ولایت خداوند قرار بدیم، در واقع تولی خداوند رو داشته باشیم و اولیاء خداوند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جامع استاد عزیز، شنونده پیامک زدن به برنامه و سوال کردن که اگر مقام امامت بالاتر از نبوت است، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جای اینکه به عنوان امام معرفی شوند، در جای جای قرآن به عنوان عبد و رسول و نبی از ایشون یاد شده؟
پیامبر عظیم شان اون جنبه عبد بودن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله که ما در نماز می‌خونیم، مقدمه مقام رسالت بندگی است که داره به همه ما این را آموزش میده که اگر شما میخواهید پیامبر عظیم الشان رو اسوه خودتون قرار بدید، باید مثل او بندگی کنید تا به مقامات برسید. یکی از اون مقامات که مختص پیامبره، به کسی دیگری داده نمیشه، یعنی حتی امامان این مقام رو، مقام رسالت، اخذ وحی به عنوان قرآن و بیان این آیات به عنوان این که این از قرآن، از خدای سبحان گرفته، فقط مال پیامبره. پس رسول است، یعنی رسالت پیام رسانی رو داره. نبی است، رسالت خبر آوردن از مبدأ غیب رو داره به عنوان پیامبر. اینها مال رسول. اما یک مقام باطنی هم پیامبر داره، پیامبر عظیم الشان ما داره، که اون بحث امامت، یعنی هدایت تکوینی، یعنی ایصال علل مطلوب، نه ارائه طریق. یعنی او میتواند، خداوند این اذن رو بهش داده که بتونه یک کسی رو دستش بگیره به مقصد برسونه.
این در زمان حیاتشونه فقط یا نه؟
نه، هم در حیات، اینا حیات ممات ندارن پیامبران و پیامبر عظیم الشان و اهل بیت عصمت و طهارت. شما چقدر شفا گرفتند و گرفتید و گرفتیم.
بله.
از عمه‌ای که به ظاهر الان در بین ما نیست، اما اونها مرگشان مثل حیاته.
بله.
پس بنابراین اون امامت که یک مقام باطنی است، پیامبر عظیم الشان ما هم دارد، ولی خدای سبحان بیشتر میخواد این جنبه ظاهری قصه که رسول بودن است و پیام آور بودن است و پیامبر بودن است و صاحب وحی بودن است، این را الان برای مردم تبیین کنه. اون مقامات برای افراد خاص، اصحاب سر که اونها اگر دنبال کنن قطعا به مقام امامت پیامبر هم دسترسی پیدا میکنن و حظی هم از او میبرن.
آقا یه چیزی رو این از شهاده محفوظ گرفتن، اول سوالشون که مقام امامت بالاتر از نبوت است، آیا این خواستگاه قرآنی داره؟ اگر توضیح بفرمایید کوتاه.
راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام قصه همینه دیگه، بعد از اون همه امتحانات، آیه 124 سوره بارک بقره، بعد از اون همه امتحانات تازه میرسه به مقام امام.
یعنی بعد از اینکه نبی بودن ایشون،
بعد از اینکه نبی بودن، بعد از اینکه در آتش انداخته شدند، بعد از اینکه اون همه سختی ها رو کشیدند، تازه رسیدن به یک مقام، به مقام امامت رسیدن. لذا مقام امامت از مقام رسالت اساس رتبه بالاتره. اما قرآن بنا داره که پیامبران رو، مخصوصا پیامبر عظیم الشان رو، اون جنبه ظاهری قصه که رسول است و پیام‌آور است و هر شبت که پیام خدا رو به انسان‌ها میرساند، بلاغ مبین است و انما علیک البلاغ، بر توست که تبلیغ کنی، بیان کنی، اینها رو بیان میکن.
آجا یه اشاره کوتاهی هم بفهمید که تفاوت این مقام رسالت یا نبوت و مقام امامت چیست؟ یعنی مثلا حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام اون زمان که نبی بودن و رسول بودن با اون زمان که به امامت در واقع برگزیده شدن، تفاوت جایگاهشون چی هست؟
از حیث چون مقام باطنیست دیگه، او میتواند خدایی کند به اذن الله،
یعنی کار خدایی بکنه.
بله، او میتواند پرنده ها رو در هم بکوبد و اینها رو گوشتشون رو جدا کنه، اشاره کنه که به اذن الله پرنده ها دوباره مثل اول خودشون میشن. میتواند مثل هستی عیسی علیه السلام، مرده ای که کاملا مرده داخل قبر قرار گرفته، او را با اذن الهی زنده کند.
یعنی اینا برخواسته از مقام امامت این پیامبران،
مقام امامتی که اون ریشش هم به بندگی برمیگرده. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، اینا از حیثه. لذا این مقام مقوله به تشکیک بخشی از اینها، تا یه جایی از این مقامات رو بشر هم میتونه با بندگی به اون جایگاه برسه.
بله، که دیگه در اوج معصومان اطهار علیه السلام دارن.
بله دیگه، اونها در اوج.
خیلی متشکرم.
بشر منظورم بشر معمولی، یعنی غیر معصوم.
بله بله، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیم محضر شما عزیزان شنونده میشه و جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی در استودیو برنامه به سوالات شما عزیزان که برای ما ارسال کردید پاسخ میدن. آقا یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که معنای عجل مسما و عجل معلق چیست؟ آیا اگر عمر انسان به پایان برسد مرگ او یک لحظه جلو و عقب نمیفته؟
این همون عجل مسماست، یعنی اونی که در تقدیر الهی نوشته شده است که این شخص مثلا در تاریخ فلان از دنیا میرود، این میشود عجل مسما. به هیچ عاملی نمیتواند او را تغییر بدهد.
لا یستأخرون ساعتا ولا
یستقدمون. اما عجل معلق اینه که در روایت هم داری که اکثر کسانی که زود، یعنی به عجل معلق از دنیا می روند، به خاطر گناهانشونه. یعنی گناه عجل رو تقدیم می دارد، به تأخیر نمی اندازه. پس بنابراین یکی از عامل تحقق اون عجل معلق که به مسمی نرسیده، مثلا این شخص اگر گناه نمی کرد، اگر عاق والدین نمی شد، هرچند که اگر صله رحم انجام می داد، اگر صدقه میداد، اگر انفاق میکرد، اگر خوبی میکرد، اینها هر کدام میتونه این عجل معلق رو به تأخیر بیاندازه تا به عجل مسمى برسه.
این که نمیتونه منشأ قضاوت ما بشه نسبت به مرگ دیگران.
به هیچ وجه این علم خداست. اون فقط میدونه که این شخص
یه نفر اگر مثلا در زمان جوانی از دنیا رفت
یا در حادثه
بگیم یه گناهی کرده مثلا
نه این اصلا قابل شاخصی وجود نداره و کسی اجازه نداره چنین نیت خانی یا چنین برداشتی داشته باشه. ولی اینا تو روایت ما وجود داره که صله رحم باز طول عمر میشه.
طول عمر میشه اون اجل مسمی رو که بیشتر نمیکنه، یعنی اجل معلق رو به تاخیر
میرسونه به اجل مسمی.
درست. بله. پس اجل مسمی اون اجلی است که دیگه
قطعیه.
به صدا دیرتر از اون اتفاق نمیفته. اگر زودتر باشه اون اجل معلقه اسمش.
یا مثلا خود بحث صحت بدن، خوراک، پوشاک، مکان، اینا همه در طول عمر میتونه تأثیر داشته باشه و انسان به اون عجل مسمی برسونه.
بله.
یعنی میخوام بگم حتی تغذیه تأثیر داره، سالم زندگی کردن تأثیر داره،
سبک زندگی
بله، خواب مناسب، محیط مناسب، فضای مناسب، اینا همش تأثیر داره. ولی اونی که بیش از همه تأثیر داره بر طبق روایات صله رحمه و صدقه است. اینا خیلی تأثیر داره. دعای خیر دیگرانه. دعای خیر پدر مادره.
آجا حالا بعضی از این چیزایی که فرمودید حالا معلومه که اینا اثرات وضعیشه عجل معلق. مثلا کسی که سبک زندگی سالم نداره و مثلا مواد غذایی مضر مرتب میخوره، خب این بالاخره ممکنه اثر وضعیش این
باشه. سرطانایی که خاطر همین غذاهای فست فودیا و این حرف هست.
حالا اون مواردی که این شکلی نیست، یعنی به اصطلاح معادلش این شکلی نیست، مثلا فرض کنید دعای پدر مادر که عجل معلق رو به تعویق میندازه یا صله رحم یا گناهانی که عجل معلق رو به اصطلاح تسریع میکنه، اینا اثر وضعی اون کاره یا اینکه نه این اثریه که خداوند مترتب کرده بر اون، یعنی به عنوان جزا یا پاداش به
ولی دیگه اثر اون گناه دیگه، اون گناه این اثر رو داره، همچنان که صدقه این اثر رو داره، همچنان که صله رحم این اثر رو داره. خداوند برای این صله رحم اثری رو مترتب است میکنه و اونی که طول عمر طرف بالا میبره.
درسته.
و قل لهما قولا کریما.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
قرسمان 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025.
تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که خداوند متعال در چندین جای قرآن تأکید فرموده که و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خود احسان کنید. لطفاً به طور واضح بفرمایید که مصداق نیکی و احسان چیست؟ آیا معنیش اینه که هرچه میگویند اطاعت کنیم؟
خب احسان که معنیش معلومه، یکی از مصادیقش تکریمه، احترام گذاشتنه. بی احترامی نکنی، بی محلی نکنی، بلکه تکریم کنی، احترام بذاری. یکی از مصادیقش به حرفای اونا گوش دادنه. خب منتها بر طبق آیه قرآن دستور ملک لقمان نه هر دستوری و هر حرفی، مثلا طرف خدای نکرده اهل نماز نیست، تارک الصلاته، بگه که من مثلا شیرم حلال نمی کنم تو اگر نماز بخونی، تو اگر این کار خیر رو انجام بدی، تو حتما باید مثلا تارک صلات بشی، تو حتما باید نعوذ بالله شراب بخوری. نه، اینها رو خدای سبحانه فرمود که از پدر مادر اطاعت نکن
در حیطه دستورات خداوند.
بله، یعنی نباید مخالف با دستورات الهی باشه. اما عجیب اینه فهمت، حالا اونا اگر فرض کن مشرکن، اونا اگر یهودی هن، اگر میخوان که تو هم بدین اونها باشی، نپذیر. اما یادت باشه و صاحب هما فی دنیا
معروف.
عجیبه این. تو با این که اونا کافرن، با این که اونا خرابکارن، با این که اونا مثلا شرابخارن، تو باید احترام اونها رو حفظ کنی.
بله عجیب آجا، عجیب تر از اون اینه که حالا دم دست بس میدم معذرتون اگر اشتباه داره بفرمایید، که خداوند یه گناهی رو ذکر کرده که دیگه بزرگتر از اون در قرآن نیست، که ان الله لا یغفر ان یشرک به. بعد میفرماید که اگر پدر و مادر تو رو دعوت به این گناه بزرگ کردن نپذیر، ولی با اونا بی احترامی هم نکن.
یعنی اونا با اینکه مشرکن،
بله،
پس که مشرکن میگن که بیا تو هم مشرک باش، میگه نه به هیچ وجه نپذیر، ولی به اینا بی احترامی نکن.
آجا اگر یه کاری که ذاتاً کار بدی نیست، مثلا فرض کن یه نفر میخواد بره نماز جماعت، یا میخواد مثلا به یه نفر بره احسانی بکنه، و این کار موجب تعزیه پدر و مادر میشه، این کار باید به انجام بده یا نه؟
نه نباید انجام بده. یعنی اگر پدر بگوید که من نمیخوام شما فرض کن در کار مستحبی فلان شرکت بکنی، رضا اون داستان نماز شب از آیت الله بهجت منقوله دیگه، که چون روزها روزه میگرفته، شبها نماز شب، پدر بزرگوارش رو متوجه میشن، میگه من راضی نیستم این اندازه خودت شما به زحمت بیاندازی. خب روزه گرفتن که مستحبه، نماز شب هم که مستحبه، اما این که بگونه باشه که او رو خسته کنه، پدر الان نگرانه که با این عمل ممکنه که این شخص خسته بشه و پس بزنه این روح انسان این سختی ها رو، میگه من راضی نیستم شما این کارو بکنی. لذاست مسئله سفر. سفر خب میدونید که مستحب، جز مستحبات سفر، این همه در قرآن هم سیر و فعل عرض اینها داره، ولی اگه طرف اجازه خواست، پدر و مادرش بهش اجازه ندادن و ایشان سفر رو رفت، میشه سفر معصیت. نمازش باید در سفر تمام بخونه.
آجا اگر امر دایر باشه بین آزار دیگران و آزار پدر مادر، مثلا فرض دیگه، حالا یا روی ملاک کلی شما فرمودید که اون منطقه الفراق، یعنی ملاکش اینه که اون متعلق عمل جزء دستورات الهی مثلا واجبات یا محرمات هست یا نه، اون دیگه تکلیف مشخصه. مثلا فرض فرمودید یه نفر میخواد به یکی از اقوام مثلا احسانی بکنه که اونم محتاج و مضطره، حالا مثلا مادرش یا پدرش راضی نیست، این توی اون منطقه الفراق یعنی باید چجور تشخیص داد؟
حالا اینجا دیگه میدونید مصادیقش خیلی زیاده، ولی توصیه میکنن که شما نیاز نیست همه چیز را به پدر و مادرت بگویی، چون میدونید که آدم راه که میره میتونه کار مستحب انجام بده، ذکر بگه، نیت خیر کنه، این همش مستحبه، این همش ثوابه، لازم نیست که همه کار ثواب رو بری اجازه بگیری. ولی یه جاهایی اون اصلا میفهمه، میگه تو اگر بری به فلان کس مثلا فلان فلان کار خیر رو انجام بدی، من راضی نیستم، عاقد میکنم. اونم یه امر مستحبیه، خب نباید این کار انجام،
مگه اینکه طرف مضطر باشه،
میگه اون اضطرار دیگه همه اینا رو برمی‌داره.
خیلی متشکرم. پس ملاک کلی همون در واقع حیطه محرمات و واجبات بود که در اونجا، یعنی از باب اینکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هست در واقع مخلوقی در معصیت خالق به صدا اطاعت نمیشه، قاعده کلیه. و
این فلا تو تهما کلیه دیگه، تو در امر مخالف دستورات الهی اطاعت نکن از اونها.
بله.
ولی و صاحب هما فی دنیا معروف.
بله، انشالله کسانی که از نعمت حضور و وجود پدر و مادر برخوردار هستن، قدر پدر و مادرشون بدونن، و افرادی هم مثل ما که از وجود هر دو محروم هستن، توفیق این رو داشته باشیم که برای اونها خیرات و مبرات بفرستیم و اونها در عالم برزخ انشالله از ما راضی باشن. خیلی متشکرم آقا، وقت برنامه پایان رسید، اگر کلام پایان دارید بفرمایید.
شما صدا دارم.
متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی و همچنین از عزیزان شنونده‌ای که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردن، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
گل بانگ یزدانی است این صوت قرآنی است، هان شمع اخوانی است رویای جاودانی است. گل بانگ یزدانی است این صوت قرآنی است، هان شمع اخوانی است رویای جاودانی است. این کیست این چیست هم هست و هم نیست؟ گل بانگ یزدانی است این صوت قرآنی است، اوراد آسمانی است، اوراد انسانی است، این فضل ربانی است، خورشید تابانی است، اوراد آسمانی است، اوراد انسانی است، این فضل ربانی است، خورشید تابانی است.
از مکه می آید بگوش این شور رهبانیست، این گلبانگ یزدانیست، این صوت قرآنیست.